سلام، عرض میکنم خدمت شما رفقای عزیز. ما بحثی که امشب داشتیم راستش قرار بود که به اصطلاح مربوط به یعنی به مسئله ملی اختصاص داشته باشه و بحثی داشته باشیم در مورد حق ملل در مورد تعیین سرنوشت خویش و چارچوبای بسیار تاریخی این بحث رو صحبتش بکنیم و بیایم اینجا به اصطلاح در شرایط کنونی توی جهان امروز ببینیم مسئله حق ملل در تعیین سرنوشت خویش در پرتو وقایعی که تو کردستان اتفاق افتاد و اینا ما این رو چجوری نگاه میکنیم و نقشش توی به اصطلاح کار آینده ما چه خواهد بود، توی سیاست آینده ما چه خواهد بود. بحثیه که بالاخره ما توی چارچوب مباحث برنامه‌ای که در واقع از کنفرانس اول شروع کردیم و واردش داریم میشیم اینا در چارچوب در ادامه اون مباحث باید بهش بپردازیم و جاش هم در واقع توی کنفرانس دوم خواهد بود. ولی با توجه به اهمیت وقایعی که در کردستان بود اینا، خب تصمیم گرفته بودیم خود این صحبتی در مورد این مسئله داشته باشیم، لااقل یه طرح بحث عمومی بشه. خب این تصمیم تا چند روز پیش در واقع در میشه اون میگفت روز یک شنبه هم قرار بود راجع به همین صحبت بکنیم اینا، ولی تحولات چند روز اخیر عربستان این ما رو به این نتیجه رسوند که خب بیشتر چیز کنیم. بخاطر تو تبادل نظریه که گفتم داشتیم فکر کردیم خب لازمه در مورد این مسئله صحبتی بشه. خب دنیا داره راجع به این قضیه حرف میزنه که تو عربستان چه اتفاقاتی داره میفته و اتفاقاتی هم که داره میفته من شخصا فکر میکنم که اهمیتش بیشتر از اونه که آدم بخواد در سطح وقایع سیاسی روز از کنارش رد شه. بالاخره وقایع سیاسی روز پیش میان و میرن و ما رو خیلی چیزا حرف نمیزنیم، نمیتونیم، یعنی در واقع اونم نقطه قوت ما نیست. خب برعکس، بالاخره اگر ما از نظر امکانات و نیرو اینا تو وضعیت مساعد تری باشیم خیلی از وقایع سیاسی کوچکتر رو هم حتی باید پیش بپردازیم. خب این وضعیتی که ما الان توش هستیم و نمیتونیم این کار بکنیم و نمیکنیم. ولی این تحول عربستان به نظر من یه همچین واقعی نیست، واقعی بسیار بسیار مهمیه که اتفاق داره میفته اونجا و این واقع مهم رو لازمه که ما لااقل یه بحث مقدماتی روش کرده باشیم. بحثی که من امشب دارم میخوام طرح کنم اینجا بحث حاضر و آماده و تمام شده ای نیست. وقایعی که تو عربستان داره اتفاق میفته مؤلفه‌های بسیار بسیار متعددی رو داره و تأثیراتش هم به نظر من همه جانبه خواهد بود. یعنی تأثیراتش توی چه حیات سیاسی تو منطقه، چه تو خود عربستان و چه توی سطح جهانی حتی تأثیرات خیلی مهمی بر جا خواهد گذاشت و به همین خاطر بحث من هم بحثی نخواهد بود که پاسخ قطعی داشته باشه به خیلی از سوالات. برخی از سوالات و برخی از مثلا ارزیابی‌هایی که مربوط به نتایج این تحولات هست و مضمون این تحولات هست چیزاییه که شاید در آینده توی حرکت‌های آینده به اصطلاح باید روشن بشه. تو تحولات هفته‌ها و ماه‌های آینده و اینا ببینید که چجوری خواهد شد و چجوری اون وقت میشه بیشتر و بهتر با روشنی بیشتری میشه قضاوت کرد در مورد این تحولات و تأثیراتش. خب با این مقدمه اون وقت بریم سر خود بحث و یه لااقل میگم یه طرح بحثی داشته باشیم در مورد این که تو عربستان چی داره میگذره. من قبل از هر چیز، قبل از اینکه وارد خود بحث بشیم، خب یه نکاتی رو میخوام یادآوری کنم و اون نکاتی میخوام یادآوری کنم اینه که تو عربستان توی مدت اخیر، تو چند ماه اخیر لااقل، یعنی از زمان به اصطلاح کنار گذاشتن نایف، محمد بن نایف و محمد بن جایگزینی اون توسط محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد و شاه آینده عربستان، خب یه تحولاتی به سرعت داره اتفاق میفته. خب این تحولاتی که به سرعت داره اتفاق میفته من فقط چند تا پوینتشو همینجا به اشاره بکنم و این پوینت هایی که اشاره میکنم اینا مثلا فرض کنید در مورد مسئله رانندگی زنان اینا چیزی شناخته شده است، خب که قراره مثلا آزاد بشه و ورود زنان به ورزشگاه ها داره آزاد میشه و حتی توی رادیو تلویزیون عربستان سعودی خب موسیقی با صدای زنان پخش شده. حالا این چقدر ابعادش بوده و اینا، ولی پخش شده. یعنی یه اتفاقاتی داره میفته تو عربستان و این تحول اخیر رو شما نگاه بکنید توی عربستان و تو مجموعه تحولات اخیری که این چند روز گذشته بوده، یک چیز کوچولو هم وسط بود و اونم این بود که در اون به اصطلاح مجتمع بزرگی که برای چیز تشکیل شده بود، برای اون سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری برای اون شهر بزرگ مگاسیتی که قرار درست کنه عربستان، یه مجتمعی که برگزار کردند و تمام سرمایه گذاران از تمام جهان و از عربستان و همین ها اومدن اونجا و اینا، در اونجا حتما شما دیدید رو، خانمی با یک ربات زن، یک ربات زن رو که ربات زن با پشت تریبون قرار میگیره و رباتیه که حرف میزنه و خیلی به اصطلاح اینتلیجنت و مصاحبه میکنن باش، جواب میده، شوخی میکنه، چشمک میزنه و حرکت هایی که از زنای تو عربستان، بالاخره زن در عربستان حالا به هر شکلش بایستی چادر چاخشور و مغنه و همین اینا شناخته شده است، ولی این خانم روبوت رو اونجا باش حرف میزنن و صحبت میکنن و اونم شوخی میکنه و تو اون مجتمع بزرگ و اینا، و آخر قضیه هم اینجوریه که بهش میگن که خبر خوش رو بهش میدن و میگن که شما به عنوان اولین روبوت دنیا شهروند شدید و شهروند عربستان شدید شما، که اونم شوخی، اونم چیز میکنه و تشکر میکنه و خیلی خوشحال میشه مثلا و از این صحبت ها. خب اینا یه جنبه های این رو هم بگم تو حاشیه، توی چیز که توی مدت اخیر پیش از دستگیری های اخیر توی عربستان، توی همین دستگیری های چند روز اخیر، در مدت دو سه ماه اخیر در حدود اگر اشتباه نکنم 39 نفر از علمای وهابی رو هم دستگیر کردن. خب و خب ظاهرا محمد بن سلمان هم گفته که ما بایستی به سمت اسلام میانه رو و مودریت بریم و خب چیز باشه و اسلام میانه رو باید باشه و غیر اینا. مجموع اینا رو وقتی نگاه میکنیم، من قبل از هر چیز راستش باید یه تبریکی بگم، مثلا تبریک گفت آقای محمدرضا شالگونی، خب که اون اصلاحاتی رو که فکر میکرد آمریکا انجام بده و خیلی خوب خواهد شد و فلان حرفا، از قرار اون اصلاحات در جریانه و بالاخره حالا توسط محمد بن سلمان داره در جریانه و داره میره جلو. تا همین حدش فکر میکنم خب قطعا ایشون خوشحال خواهد شد، همونطوری که توی سایت های اصلاح طلبان ایرانی اگر نگاه کنید از این جنبه معین از تحولات عربستان به شدت داره استقبال میشه. به طور نمونه به مصاحبه های توی سایت، مصاحبه و مطالبی توی سایت دیپلماسی ایرانی میتونید مراجعه کنید یا سایت مثلا فرارو میتونید مراجعه کنید، اینا اونجا این چیزها شما میبینید به شدت داره ازش استقبال میشه و به عنوان یه چیزی، یه به اصطلاح اقدامات اصلاحات به اصطلاح رادیکال و اصلاحات بنیادی و این حرفا داره میره جلو، بحثا میره جلو. خب با این حال من فکر میکنم که تحول تو عربستان چند تا وجه مختلف داره، این چند تا وجه مختلف رو بایستی یه جورایی ارتباطش با هم دیگه باید فهمید، چرا این اتفاقات با هم دارن میفتن، چون مسئله فقط عربستان نیست، مسئله اینه که شما در لبنان هم اون قضیه رو میبینید که علی اکبر ولایتی بلند میشه میره لبنان روز جمعه، میشینن با سعد حریری گفتگوی مفصلی میکنن، گفتگوی ظاهرا سازنده ای میکنن، بهش قول این رو میده که ما از لبنان حمایت خواهیم کرد، تسلیحات لازم رو در اختیار لبنان قرار خواهیم گذاشت و البته تروریست ها و تکفیری ها رو از بین خواهیم برد و فلان و فلان. این حرفا بر اساس اخبار سعد حریری در جواب آقای علی اکبر ولایتی حرفایی رو در جهت تایید صحبت های ایشون بیان میکنه، یه فضای بسیار هارمونیکی که ظاهرا تو خود دولت لبنان هم بوده و با همه نوالات همون شبش ایشون بلند میشه میره عربستان و روز بعدش اون وقت اون بیانیه استعفا رو میکنه که میگه حزب الله بازوی ایرانه در لبنان و این بازو رو دست و بعد قطع کرد. خب خب چرا این وقت اگر نگاه میکنیم مثل در واقع مثل استارت کل قضیه این تصفیه ها و پاکسازی ها توی عربستان اصلا با همین استعفای حریری زده میشه. خب وقتی شما به استعفای حریری نگاه میکنید، و خم و اولش هم بود و الان هم میگن، خیلی هم میگن، و صحبت این بود که با این سر استعفای حریری، خب معلوم این قضیه چیه. قضیه اینجوریه که اینا میخوان الان جنگ تو سوریه رو، چون تو سوریه ناکام موندن، اینا میخوان منتقلش کنن به لبنان، و همه شواهد ظاهری هم خب همینه داره دلالت میکنه. یعنی چیز عجیبی به نظر نمیسه. همه با هم که هم صحبت میکنیم، بله آقا اینا میخوان الان برن توی لبنان و حساب حزب الله رو برسن. بسیار عالی. اسرائیل هم که استقبال میکنه از چیز، از استعفای حریری، و میگه که این مثلا این استعفا باید یه چیز عاملی باشه برای بیدار باش و فلان حرفا. خب برای نساس اون وقت شما بحث میره متمرکز میشه روی چیزهای دیگه، مثل این که فرض کن چرا سعد حریری در از عربستان استعفا داد، چرا مثلا فرض کنید از داخل لبنان استعفا نداد، یا استعفا یا تصمیم خودش بود یا تصمیم خودش نبود، تصمیم عربستان بود یا تصمیم، حتی میگن تصمیم اسرائیل بود که از طریق عربستان ابلاغ شد به سعد حریری و سعد حریری اجراش کرد. خب حالا همینا میتونه باشه. به هر صورت میخوام بگم کل این قضیه بدیهی تر از این حرفا به نظر میزه که، یعنی این تشنجزایی در لبنان بدیهی تر به نظر میزه که آدم بگه که نخیر خب پس همینه. خب یعنی ابعاد ماجرا رو این بدیهی بودن قضیه، خب به نظر من یه خطرش اینه که اون وقت یه بخشی از ابعاد ماجرا از دید پنهان میمونه. وقتی چیزی اینقدر آشکار و علنی و عیانه، خب چه بسا از یه چیز دیگه‌ای داره به اصطلاح از خان رو منحرف میکنه. اون چیز دیگه چیه؟ خود واقعی استعفای حریری وقتی نگاه میکنیم روشنه. بله این آدم ها چیز آدم اینا تصمیم گرفتن که تو لبنان خب یه جورایی جلوی اساس قدرت حزب الله رو بگیرن و بلکه حتی چیه تعرض کنن به مناکز یا منابع قدرت حزب الله و اون رو از قدرت ساقط کنن. تحولات پیش از اون هم، یعنی روزهای پیش از اون هم در تعریف حزب الله به عنوان جریان تروریستی و پروپاگاندی که مثلا در این مورد صورت گرفته بود، اینا خب از طرف آمریکا و اینا، خب اینم تایید میکنه این رو. بنابراین ظاهرا به نظر میسه قضیه حل شده است. بسیار خوب، فرض کنیم اینجا تا اینجا این قضیه اینجوری داشته باشه که حل شده است، لبنان رو اینا میخوان جنگ را بندازن توش یا هر جوری میخوان به اصطلاح این جبران شکست تو روسیه رو سوریه رو میخوان بکنن. خب برگردیم تو خود عربستان. تو خود عربستان خب وقتی دفعه ما میبینیم که در عرض چند ساعت یک کمیته ضد فساد تشکیل میشه، و این کمیته ضد فسادی که تشکیل میشه این شروع میکنه و بی سابقه ترین پاکسازی تاریخ عربستان رو با سرعت تمام انجام میده، با سرعت تمام انجام میده و قدرتمندترین مراکز به اصطلاح رقیب محمد بن سلمان یا مخالف محمد بن سلمان، قدرتمندترین هاشون در واقع از کار ساقط میشن. به این معنی نیست که کار تموم شده است، به این معنی نیست که مثلا فرض کنید در ساختار مثلا قبیله و خاندان‌های درونی و آل سعود و اینا تمام مراکز مخالفت با بن سلمان و محمد بن سلمان اینا از بین رفته باشن، ولی اصلی ترین مراکز این قدرت از کار میفتن در از کوتاه‌ترین مدت، در چند ساعت، با نتایج و عوارض مثلا بسیار بسیار دیرپا. از جمله فرض کنید همین الان داشتیم صحبت اینو میکردیم که 800 میلیارد دلار ثروتی که توسط مثلا دولت عربستان سعودی الان توقیف شده و بیش از 1700، من فکر میادم 1200 است که وعید گفت 1700 حساب بانکی که مسدود شده توی عربستان، و ثروت کلانی که خود همین کسایی که دستگیر شدن دارایی کلانی که داشتن، این دارایی کلان خب همه اینا از بین میره و مصادره میشه و میره چیزی دولت. خب این قضیه رو هم وقتی به شکل منزوی نگاه بکنیم میبینیم که بسیار خوب روشن اینجا یه ضربه ای زدن، یه تصفیه حسابی کردن با تمام مخالفین، که این تصفیه حساب در واقع از اون برکناری چیز شروع شده بود، از برکناری محمد بن نایف شروع شده بود، ماه ژوئن بود که شروع شده بود از ولایت عهدی، و بعد اون وقتش دستگیری های دیگه ای که بوده و تو این مدت به طور پراکنده خبرش می اومده ادامه داشته، از جمله گفتم همون 30 این نفر از علمای وهابی که دستگیر شده بودن. و خب این هم در ادامهش میشه گفت بله دیگه یه همچین حمله ای رو کردن و با این حمله ای که کردن اینا دارن در واقع تثبیت میکنن پایه های قدرت خودشون. این هم ظاهرن به نظر میشه که تبیین خیلی روشنیه و حقیقتا هم تبیین نادرستی نیست. بالاخره اونجا یه تصفیه داره صورت میگیره، یه سری مراکز قدرت دارن میزنن دیگه. چیزی که اون وقت این وسط سوال ایجاد میکنه یه برخی از جزئیاتیه که این وسط مهمه، خیلی مهمه. اولا خب خود اون تصفیه یه از حد یه تصفیه ساده اون حرفا گذشته و خب تا حالا که تا اینجا که حداقل دو شاهزاده کشته شدن توی این تحولات، دو شاهزاده کشته شدن، یکیشون در میگن در اثر مقاومت بود، یه عبدالله بن فهد خب که از خاندان بسیار ملک فهد و اینا که در اثر در نتیجه مقاومت در مقابل دستگیری کشته شد، اون یکی که اون منصور مقرم که اون در سقوط اون هلیکوپتر کشته شد و با همراه با 8 چیز که بعدن خبرش اومد که گفتن ایشون میخواست فرار کنه از عربستان سعودی و جنگندهای سعودی زدنش، چون حقیقتا هم در جنوب عربستان ایشون کشته شده. خب یعنی ابعاد خشونت آمیز ماجرا نشون میده که تفریح شوخی نیست و دستگیری ساده اون حرفا نبوده و قضیه خیلی جدیتر از این حرفاست. خب این اولین چیزی که بالاخره سوال ایجاد میکنه که آیا عربستان، دولت عربستان، حکومت عربستان الان تو وضعیتی هست که یه همچی وارد یه همچی جدالی داره میشه با تمام با مراکز قدرت درجه یک تو خود عربستان؟ این اولین چیزه که این سوال رو پیش میاره. دومین چیز اینه تو لبنان این در واقع جنگ، اعلام این که دولت لبنان به ما اعلام جنگ کرده از طریق اون وزیر از سبحان، اون سبحانه یا سبحانه اون چیه، اون که دولت لبنان به ما اعلام جنگ کرده و کشوندن حریری و وادار کردنش به استعفا و در واقع باز کردن یه جبهه جدید در لبنان، این اون وقت به تنهایی میتونه قابل توضیح باشه، ولی چطور همزمان اینا میتونه قابل توضیح باشه؟ چرا آخه شما تصور بکنید یه لحظه به موقعیت عربستان توی ماهای اخیر وقتی ما نگاه بکنیم که اتفاقا یکیش دیگه نمیدونم آیا اون شب اتفاقی بود یا این رو هم یه منطقی پشت اون قضیه خوابیده بود، اینا مسئله اصابت موشک یا پرتاب اون موشک که اینجا هم مثلا ناظرین اختلاف نظر دارن، ایشون میگن نه موشک ما گرفتن، عربستان گرفته تونسته خونسا کنه با 4 موشک مثلا پاتریوت دفاعی تونسته اینا اون یه موشک رو بزنه، و یه عده میگن نه خیر نزده به این موشک اصابت کرده. به هر صورت اینکه وسط این تحولات، در دل این تحولات، خب اونم اومده و اون همه دنیا رو یه دفعه متوجه این کرد، دوباره یه وضعیتی رو متوجهش کرد که آقا جان این کار یمنش هنوز تموم نشده، یمنش نه تنها هنوز تموم نشده، نه تنها موفق نشده، بلکه دیگه به همین روشنیه، به همین سادگی طرف تونسته موفق هم شده که خود شهر ریاض رو هدف قرار بده. یعنی شما حتی منهای این قضیه هدف قرار دادن شهر ریاض که خودش البته واقعی بسیار مهمیه، منهای این هم شما یه جبهه ای رو باز کردی تو یمن، الان چندی 30 چند ماهه فکر میکنم رفتی اونجا که بگی من اونجا میرم و به سرعت کار رو یک سری میکنم، کار این حوتی ها رو یک سری میکنیم و میایم بیرون. الان این همه مدت ازش داشته شما نمیتونی بیای بیرون. سوریه رو وقتی نگاه میکنیم، سوریه دیگه عربستان حرفی بر زدن نداره در واقع، به طور واقعی خود عربستان حرفی بر زدن نداره دیگه، دستش کوتاه شده. قبلا شما نگاه کردید عربستان باید اوکی میداد به اپوزیسیون سوریه که اپوزیسیون سوریه چیکار بکنه چیکار نکنه، ولی الان خود اون اپوزیسیون پاش به هواست، چیزی ازش باقی نمونده غیر از منطقه ادلیب که اون بحث مهمیه که اینو واردش خواهیم شد، ولی چیزی ازش باقی نمونده. بنابراین نفوذ عربستان تو منطقه تو سوریه هم که داره اینجوری داغون میشه، با قطر هم جدال با قطر وقتی شما نگاه میکنید میبینید جدال با قطر هم که به زیانش تموم شده، که قطر رفته بیرون و رفته با طرف ایران و روابط دیپلماتیکش با ایران برقرار کرده و محکمتر از همیشه وایساده سر جاش. اونم اینا فکر میکردن یه هفته ای کارو تمام میکنن، ولی نشده. خب این ناکامی، این ناکامی چیز نبوده. خب وسط این همه ناکامی های متعدد چرا یک دفعه هم اون تصفیه داخلی صورت میگیره و هم چیه و هم این به اصطلاح این قضیه تو لبنان و اصلا کلیدش و استارتش اون وقت شما میبینید که در واقع استعفای حریری میزنه، ربط این دو به هم چیه؟ چرا این چرا اینجوری شده؟ چه اتفاقی داره میفته اونجا؟ تا جایی که به تحول سیاسی تو منطقه برمیگرده به نظر من دریافت ربط این دو واقعی مهمه. این یکی. دوم خب مضمون تاریخی خود قضیه است که این بحثیه که جداگانه باید بهش پرداخت. خب مضمون تاریخی این تحولی که داره اتفاق میفته چیست؟ خب که این بحث دوم خواهد بود اون وقت. تا جایی که بحث اول برمیگرده شما میتونید برای توضیح چند تا چیز مختلف داشته باشید. میتونید بگید سلمان آدم جوان بی تجربه ایه و نمیتونه خوب به اصطلاح تایمینگش خوب نیست مثلا، یا مثلا فرض کن ارزیابیش از توازن نیروها و اینا خوب نیست و نتونسته درست ارزیابی کنه و ابلهن و غیره و غیره و اینا، و یه جبهه جدیدم باز کردن برای خودشون، اینا هم گرفتاری دارن، یکی جبهه جدیدم باز کردن برای خودشون تازه. بنابراین میشه اینجوری توضیحش داد، یه توضیح میتونیم باشه، ولی این توضیح اون وقت یه مشکلاتی خواهد داشت و اون مشکلم اینه که یک چنین آدمایی با این بلاهت و این حرفا خب چجوری تونستن اولا تو همین مدت خودشون سرپا نگردن، ثانیاً چجوری تونستن کل این ماجرا رو طوری بریزن طراحی کنن ببرن جلو که هیچ کس متوجهش نشده. یعنی در قضیه چیز، قضیه دستگیری ها، یه واقع مهمه و اون قضیه دستگیری ها اونم سازماندهی این قضیه دستگیری هاست. سازماندهی قضیه دستگیری ها دقیقاً یادآور اون سازماندهی اون پاکسازیه که توی فیلم پدرخوانده مایکل کورلئونه ته قضیه میکنه. یعنی تو قسمت اول فیلم پدرخوانده ته قضیه مایکل کورلئونه اون پاکسازی که میکنه و سران تمام اون خاندانهای بسیار مافیایی رقیب رو رادیکال میزنه و نابودشون میکنه و با یه سازماندهی بسیار بسیار سری و مؤثر. این قضیه توی عربستان یادآور یه همچون چیزیه. شما حساب شو کنید کسایی که دستگیر شدن اینا همشون خب جز گردن کلفت‌ترین سرمایه‌داری عربستان و دنیا هستن. ولید بن طلال که پنجمین سرمایه‌دار، میگن پنجمین سرمایه‌دار، پنجمین مرد ثروتمند دنیاست. سیتی گروپ و سی ان ان و اینا در واقع بخش مهمی از سهام سیتی گروپ و سی ان ان و اینا بهش تعلق داشته. بیش از 20 میلیارد ثروتش تخمین میزنن. یه همچین آدمایی رو شما تونستی، یا بن لادن یا همه اینا دیگه، اینا کسایی هستند که اصلا نمیشه به همین راحتی شما نمیشه اینا رو پیدا کنی، نمیتونی به همین راحتی بهشون دستیابی داشته باشی. خب چه جوری شده که اینا رو همه رو شما در از یک ساعت، در از چند ساعت گرفتیشون؟ خب اینو وقتی برمیگردی نگاه می‌کنی می‌بینی که معلوم ماجرا معلومه سازماندهی دقیقی داشته دیگه. سازماندهی دقیقی ماجرا اینه که شما یه دوره‌ای رو می‌ذاری نمی‌دونم چند روزه یا چیزی، اون مجتمع مربوط به یا کنفرانس های مربوط به ایجاد اون شهر مگاسیتی نئوم و این حرفا، خب یه کنفرانسی رو میذاری و میگی که در فلان تاریخ ما همچین کنفرانسی میخوام بذاریم. تو اون کنفرانس اون وقت قراره که مثلا دیل معامله های بزرگ کلان صورت بگیره. خب حجم این معامله ها رو میگن 500 میلیارد دلار حجم این معامله است برای ایجاد اون شهر فوتوریستیک یا شهر پیشرو پیشرفتی که قرار الگو باشه برای آینده عربستان نوسازی شده و نوین شده و اینا. خب این یعنی چی؟ یعنی که آقا تمام شیوخ عرب با همین اختلافاتی که دارن همه هر جای دنیا باشن که بل میکنن میان دیگه و اومدن. یعنی قضیه خیلی روشنه، انگار که دوم پاشیدی براشون، دوم پاشیدی براشون، همه اومدن، همه اومدن سر سفره جمع شدن دور هم دیگه. بعد درست وقتی موقعیتی که همه اومدن توی یه شهر ریاض، یعنی راحت ترین و ساده ترین حالت برای اینکه شما بهشون دسترسی داشته باشی، این کارو کردن، این کارو سازمانش دادن. و از قرار اون وقت اون متعب بن عبدالله خب خودش رئیس گارد ملی بوده. گارد ملی از نظر قدرت میگن در حدود 150,000 نیرو داره که از نظر قدرت قدرتش از ارتش عربستان کمتر نیست، ولی هیچ کدوم از اینا متوجه این تحولات نشدن، نفهمیدن که چه اتفاقی داره میفته. آوردنشون همشون هم خوشحال، شبش هم همون ماجرای شهروندی و اون خانم ربات بود که تیتر اخبار بین‌المللی شد. خب اون ماجرا از این نقطه نظر مهمه که عربستان رو داره مدرن نشون میده، داره مدرن نشون میده. همه اینا هم کسایی هستند که توی آمریکا و توی جای دیگه کانکشن دارن. آقای ولید بن طلال و همه اینا جای دیگه اونجا کانکشن دارن. خب همه خوشحال از این که همچی ببینید بالاخره همچی اتفاقاتی هم داره میفته. خب حالا ما جلوی قدرت محمد بن سلمان رو بالاخره یه وقت میگیریم، ولی فعلا بذار سرمایه‌گذاریمون رو بکنیم، فعلا بذار این پروژه 500 میلیاردی رو به اندازه‌ای که میتونیم ازش سهم ببریم. درست تو وسط این وقت ضربه میاد، ضربه قطعی کوبنده و در واقع اون بدنی اصلی مقاومت در مقابل محمد بن سلمان اینجوری از بین میره، یا ضربه سهمگینی میخوره، نه اینکه از بین میره، چون گفتم بالاخره این قبایل مخالفش اینا به همین سادگی اینا میدون رو بل نمیکنن، کارشون نمیکنن و شک میدن، بالاخره این مقاومت رو شک خواهند داد، دوباره شک خواهند داد. ولی تا جایی که لحظه کنونی برمیگرده ضربه سهمگینی میخوره این قضیه. خب این نشون دهنده اینی که سازماندهی خیلی خوبی داشته. اما یه اتفاق همین تو همین وسط این واقعه اون وقت وقتی میبینیم رابطه بین سعد حریری و این قضایی وقتی میبینیم، این سعد حریری یکی از این شاهزادهایی که کشته شده فکر میکنم اون عبدالعزیز بن فهد بوده، ایشون همراه با سعد حریری جز گردانندگان اون شرکت اوغر بودن که مربوط به پدر مال پدر سعد حریری بوده و بعدا مال خود همینا بوده و شرکتی که چند ماه پیش هم بسته شده. یعنی ایشون در رابطه با هم بودن. با همه این اولاد یک اتفاق کوچیک دیگه هم میفته که اون اتفاق کوچیک من فکر میکنم لابلای این اخبار اصلا کاملا گم میشه، نادیده گرفته میشه اینا. اون اتفاق فکر میکنم اصلا اهمیتش بیشتر از این حرف هست، چون در رابطه اون اتفاق اون وقت اتفاقات دیگه هم هست که مربوط به همون یه اتفاق کوچیکه. و اون اتفاق کوچیک هم اینه که وسط این به اصطلاح دستگیری ها دو نفر دیگه هم دستگیر میشن، که این دو نفر کیا هستن؟ احمد جبرا هست و نفر دومش که اسمش یادم رفته، اینا رهبران اپوزیسیون سوریه بودن، رهبران اپوزیسیون سوریه هم دستگیر میشن. خب اینا برای چی دستگیر شدن؟ ماجرای میگن کارپشن فساد و این حرفا، اوکی بسیار خوب کارپشن فساد و این حرفا، ولی شما برید روزنامه سعودی رو نگاه کنید، در روزنامه سعودی بعد از دستگیری ها مثلا روزنامه الجزیره یا روزنامه این هست مال الجزیره، تیتر بزرگ روزنامه رو وقتی شما میبینید مینویسه که برای خائنین جایی نیست. بس اصلا خودشون دارن میگن، تیتر بزرگ صفحه اولش این بود که خائن یعنی مسئله کاراپشن نیست، مسئله فساد نیست، مسئله کاملا سیاسیه، کاملا روشنه، خائن، ما با خائنین داریم میجنگیم. این قضیه هم خیلی روشنه. پس چرا دو نفر از رهبران اپوزیسیون سوریه دستگیر میشن؟ دو نفر. خب الان یه مقداری قضایا متفاوت میشه. سعد حریری از لبنان میره، سعد حریری آدم عربستان سعودیه، از لبنان فراخوانش میدن، درست بعد از مثلا چیز دستور بهش میدن، بعد از دیدارش با ولایتی دستور میدن که بیا عربستان. میره عربستان و اون سخنرانی تند و قرار میکنه بر علیه ایران و بر علیه حزب الله. بعد اون وقت بلافاصله دستگیری ها اتفاق میفته. دستگیری هایی که اتفاق میفته اون وقت یه ترکیبشه، یه خورده باید دقیق‌تر نگاه کرد. وقتی شما با ترکیب این دستگیری ها نگاه میکنید، ببینید که مثلا ولید بن طلال یا بن لادن، بن لادن خب دوست خانوادگی بن لادن ها دوست خانوادگی جورج بوش اینا بودن، یا ولید بن طلال، اینا آدمایی بودن که در واقع اینا که دستگیر شدن آدمایی بودن که تمامشون با خاندان کلینتون مربوطن، رابطه دارن با هم دیگه. ولید بن طلال کسیه که در جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا رسما بر علیه ترامپ موضع گیری کرده، موقعی که ترامپ گفت من بعدن اگه رئیس جمهور بشم اون مسلم بن رو میارم، یعنی مثلا ممنوعیت ورود مسلمین رو میارم و اینا، ولید بن طلال رسما اعلام موضع کرد، گفت برو کنار، تو اصلا انتخاب نخواهی شد، تو اصلا ننگی برای آمریکا. او یعنی ضد ترامپ هن، یعنی جریانات ضد ترامپ هن که اینجوری دستگیر شدن. اون وقتش کنار این قضیه مقطع زمانی کل ماجرا رو از یه جهت دیگه هم وقتی شما نگاه کنید، مقطع زمانی کل ماجرا موقعیه که دونالد ترامپ در مسافرت آسیاییه و در واشنگتن نیست. و دونالد ترامپی که در مسافرت آسیاییه یعنی چی؟ یعنی من این قضیه چیه؟ یعنی این که دولت آمریکا باید از طریق رکس تیلرسون اقدام بکنه برای دخالتگری، اگر قرار باشه دخالت بکنن مثل قضیه قطر و پادرمیانی بکنن اینا، و دولت آمریکا در واشنگتن اون ستا جنرال مکمستر و کلی و اینا هستن که اونا که علی این کارا نیستن، که علی این همچین تصمیم گیری های سیاسی نیستن، که بتونن جهت گیری های سیاسی معین رو بتونن روشن تاثیر بذارن روش. آدم اصلی شما هم که پرزیدنت شما باشه که جهت گیری سیاسی رو میتونه، بالاخره حالا هرچی هم شما بگی گیجه نمیدونم نادان یا فلان یا پهمانه، بالاخره اون حرف آخر باید بزنه سر جهتگیری های سیاسی، اونم نیست، رفته مسافرته، یکی دو روز بعدش هم فقط یه دونه چیز میده که بله پادشاه بن سلمان ملک سلمان آدم عاقلیه، میدونه چی کار داره میکنه، همین درد کلی. یعنی چی؟ یعنی که شما یه اتفاقی رو داری میبینی که تو این اتفاق مقطع زمانی داره اتفاق میفته که آمریکا عملا عذر این رو داره که چرا ما دخالت نکردیم. عذرش هم اینه که بالاخره رئیس جمهور ما در سفر مهمی هم هست، با قضیه کره شمالی است، قضیه چین است و غیره و غیره و اینا، و وقت این رو نداره چیز بکنه. خب اینا رو میذاریم کنار هم دیگه، به خصوص میگم به خصوص دستگیری اون دوتا چیز سوریه، دو نفر از اونجا دارن دستگیر میشن. بعد اینا هم که مخالفین که دستگیر شدن، اینا هم ضد ترامپ هست، ضد کلینتون بودن، اون هم از اون برای تایید میکنه، میگه آقای سلمان پادشاه عاقلی و فلانی هست. خب اینجا اون وقت روزنامه ایران، این برای من خیلی جالب بود، روز اولی که تحولات عربستان پیش اومد تقریبا میشه گفت من که حالا در فواصل متعددی سایت هایی مثل جمهوری اسلامی رو من چک میکردم، فقط اخبار مربوط به سعد حریری بود توش. اخبار دستگیری ها خیلی با تأخیر اومد، خیلی با تأخیر تو سایت ها اومد و بدون تحلیل. تحلیل هم اولش نبود توش، خب تحلیل ها بعدن اومد اضافه شد بشین، ولی تحلیل هم توش نبود و بسیار با تأخیر اومد. نکته بعدی، در آرتی لااقل میتونم بگم شاید آرتی اسپوتنیک و انگلیسی و آلمانی، من تحلیلی ندیدم ازش، توی اسپوتنیک فارسی من چیزای اخباری رو دیدم ازش که هیچ کدومش تحلیل به معنا نیست، و مثلا نگاه میکنید ببینید که از خبر آنلاین نقل کرده یه چیزی، خب یا لااقل من ندیدم. یعنی شما میبینید که تو آرتی هم من ندیدم یه همچی چیزی، تلویزیون آرتی که من چیزی ندیدم، لااقل تا دیروز ندیده بودم. از تحولات اونجا و دیگه نمیدونم حالا بخش های مختلف آرتی، مثلا ممکن آرتی آلمان ممکن چیزی نشون داده باشه یا مثلا نمیدونم، ولی در کل ماجرا میبینید که انعکاس قضیه توی سطح چیز، توی سطح میگم به خصوص سطح روسیه و این خیشتنداری روسیه، خب چه اتفاقی داره میفته؟ حقیقتا اونا میخوان یه جنگ جدید را بندازن و غیره و غیره و اینا، و بعد این چیزی که الان تبلیغات داره میشه و روسیه هم داره خیشتنداری میکنه و هیچی نمیگه، یا لااقل میگم تا دیروز که من دنبال کردم، جز ممکنه یه جایی هم موضع‌گیری رسمی کرده باشن که اونم حتی من ندیدم، گفته باشن مثلا فرض کنید امیدواریم تحولات عربستان خوب پیش برود، مثلا یه همچی چیزی، امیدواریم خیلی بد نشود، تو همین هم بیشتر از اینا نیست. خب اینجا اون وقت یه تصویر کمی متفاوت میشه و به نظر من یه ارتباطایی بین این وقایع سرنخ‌های ارتباطایی داره پیدا میشه وقت، یا لااقل میشه مشاهده کرد، لااقل میشه این رو چیز کرد که اینکه این اتفاقات داره همزمان صورت میگیره ناشی از این نیست که اینا آدمای بیعقلین، نمیتونن خوب تشخیص بدن، زمانشناس نیستن، زمانسنج نیستن و موقعیت رو خوب نمیتونن تشخیص بدن، اینا به نظر من نیست، نمیتونه اینا باشه، برعکس میگم طراحی کل قضیه و پیشبرد قضیه و به اصطلاح و گزینش اون چهره‌هایی که به اصطلاح اینجا مورد هدف قرار گرفتن، خب این میتونه یه معنای روشن سیاسی هم داشته باشه دیگه، یعنی میتونه معنای روشن سیاسی هم داشته باشه، و اون معنای روشن سیاسی اون وقت میتونه چی باشه؟ تو لااقل تا جایی که به منطقه خاورمیانه برمیگرده میتونه در رابطه با خب تقابل ایران و اینا رو ما داریم، خب تقابل ایران و عربستان رو میتونه در رابطه با اصلاح یک هجوم جدیدی هم باشه در رابطه در کل منطقه، که این هجوم جدید اون وقت عقب زدن نفوذ ایران رو به علاوه، و این به علاوه مهمه، به علاوه حفظ ارتباط نزدیک با روسیه، این مهمه، این رو میتونه در نظر داشته به اصطلاح هدف قرار گرفته باشه. خب یه فلش بک بزنیم، یه خورده برگردیم عقب. برای اولین بار پادشاه عربستان سعودی در طول تاریخ عربستان سعودی از 1920 به این طرف، برای اولین بار یک پادشاه عربستان سعودی بلند میشه میره روسیه و قرارداد گردن کلوف می‌بنده و چشم اندازی به اصطلاح همکاری‌های گسترده باز میشه. دولت عربستان سعودی در این حال قراردادهای اقتصادی کلانی رو به مبلغ بیش از 130 میلیارد دلار با چین منعقد کرده برای بازسازی به اصطلاح طرح عربستان میاد، یعنی برای بازسازی صنعتی کردن عربستان و غیره، بیش از 130 میلیارد دلار با چین قرارداد داره، سفرش هم به روسیه که میاد اضافه میشه بهش، یعنی تو مدت اخیر در زمینی سیاست های نفتی هم همکاریاشون گسترش پیدا کرده. اپوزیسیون سوریه رو اگر دقت کرده باشید اون وقت از موقعی که ترامپ میره توی اونجا قطر رو در روی صندلی اتهام میشونن، اینا میگن اینه که از تروریسم داره حمایت میکنه. اپوزیسیون سوریه‌ای که زیر بال پر عربستانه، این اپوزیسیون سوریه تحت فشار قرار میگیره، برای چی؟ برای که بتونه توی اون روند تشنج‌زدایی توی سوریه همکاری کنه. خب بعدش هم وسط این دستگیری ها اون وقت دوتا از رهبران همین اپوزیسیون سوریه رو میبینی که دستگیر شده. لبنان رو خب تشنج لبنان میره بر علیه جهادگری پیر بر علیه حزب الله، همین اینا رو وقتی میشنیم کنار هم دیگه، آیا این به این معنا نخواهد بود؟ بس میگم هنوز اول قضیه هم گفتم، بیشتر از هر چیزی، بیشتر از اینکه احکام قطعی باشه، ولی با طرح سوالات معینی در اتفاق تحولی که داره اتفاق میفته بفهمیم چه اتفاقی داره میفته. آیا این به این معنا نخواهد بود که با دستگیری دوتا از رهبران اپوزیسیون سوریه شما داری سیگنال میدی به روسیه و به خود سوریه که ما سیاست گذشته رو داریم تجدید نظر میکنیم، سیاست گذشته بیشتر از اونش که ما مسئولش بوده باشیم، اون طرف مقابل بوده که مسئولش بوده، نه ما. ما دیدید که با قطر هم قطع رابطه کردیم، گفتیم که این حامی تروریسمه و الان هم که دو تا از رهبرانش رو داریم میگیریم. چیزی که این زن رو تقویت میکنه، برگردیم به تحول داخل سوریه، این چیزی که این زن رو تقویت میکنه به اینکه همچین اتفاقی ممکنه در حال وقوع باشه، در خود سوریه شما نگاه بکنید، در شمال سوریه منطقه رژاوا، اون طرح مشترکی که بین در واقع آمریکایی‌ها و رژاوا، خب این قهرمانان خودگردانی سوسیالیستی چپ، خب اینا طرح مشترکی که می‌ذارن و از اون موقع که نیروی ارتش به اصطلاح نیروهای دموکراتیک مردم سوریه تشکیل میشه توی اون منطقه، قبایل عربی که تحت کنترل تا اون موقع با بیعت کرده بودن با داعش، اینا توی پروسه‌ای به طور مداوم اینا جذب میکنن به اون نیروهای دموکراتیک سوریه، طوری که الان میشه گفت نیروهای دموکراتیک سوریه در واقع ائتلافی بین به اصطلاح خودگردان‌های رژاوای بوکچین با داعشی‌های سابق، یعنی در واقع ائتلافی بین این. توی این جوش دادن این ائتلاف، خب یه بخشیش مهارت خود آمریکایی‌هاست در بندوبست و معامله با قبیله و شیوخ و اینا رشوه دادن بهشون، ولی یه بخش مهم دیگه ایشون وقت نفوذی که عربستان میتونه به کار گرفته باشه، این نفوذ رو شما کجا میتونی این رو تشخیص بدی؟ موقعی که سه هفته پیش السبحان همون وزیری که بر علیه حزب الله داره به شدت میکوبه و حمله میکنه، السبحان همراه با اون مکار فرمانده آمریکایی از شهر آزاد شده رقه دیدار میکنن، خب از شهر آزاد شده رقه دیدار میکنن و طرح ماجرا چیه؟ طرح ماجرا اینه که بازسازی رقه، خب که الان هم در واقع دست شورای رقه خواهد بود، شورای رقه یعنی همون قبائل و فلانی احباب و همراه همون رژاوایی ها، خب این شورا قرار اونجا رو اداره بکنه، در اونجا اون وقت بازسازی رقه، عربستان در واقع نقش چتر رو برای بازسازی تامین مالی بازسازی رقه قرار برای عهده بگیره. پیش از اون هم خب ما چیزهای متعدد رو دیدیم، دیدارهای متعدد رو دیدیم، حتی تو نوشتهامون هم این ورمه رو اشاره کردیم بهش، بین مقامات به اسلام رژاوا و مقامات عربستان و وساطت آمریکایی ها. البته این تا اینجا این قضیه، یه طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه اون وقت اینه که کل این تحولی که تو اونجا داره صورت میگیره، این رو دیگه کمتر کسی میتونه انکار بکنه که کل این تحول با یه توافق به اصطلاح شاید نوشته و شاید هم نانوشته و دو فاکتوی بین روسیه و آمریکا داره صورت میگیره. توافق دو فاکتوی که چیه؟ دولت سوریه، دولت مرکزی سوریه هم خب ازش مطلع میدونه و چه بسا اینجا اونجا باش مخالفت هم داشته باشه، با مواد یا لااقل مفادی از توافق مخالفت داشته باشه، ولی هم دولت سوریه این رو میدونه و هم روسیه این رو میدونه و که توی اون توازن قوایی که در سوریه الان برقرار شده، اینا به همین سادگی نمیتونن روی چیز ماکسیمومشون وایسن و بگن که نخیر ارتش سوریه باید همه جا رو تحت کنترل داشته باشه، باید به حساب بیارن اون تحریر که طرح به اصطلاح فدراتیو کرد و عربی رو که قراره توی شمال سوریه باشه. تو این چارچوب اون وقت عربستان از طریق اون طرح بازسازی و فلان حرفا یه بخشی از بازی شده الان از توسط آمریکا و توسط رژاوا، یعنی مشروعیت رژاواییان پشتش بخشی از بازیه. خب تو اینجا اون وقت دستگیری اون دوتا از رهبران اپوزیسیون سوریه میتونه معنی داشته باشه، معنی سیگنال آشتی جویانه ای رو داشته باشید به سمت دمشق. خب این سیگنال آشتی جویانه به سمت دمشق میتونه معناش این باشه که بسیار عالی، ما گذشته ها رو باید فراموش کنیم، بایستی برای به فکر آینده باشیم، آینده بازسازی باید بشه سوریه و توی بازسازی آینده سوریه میتونید رو سرمایه ما حساب کنیم. خب یه شرط داره، فقط اون شرط هم اینه که با مقابله باید بشه با نفوذ جمهوری اسلامی و نفوذ حزب الله توی منطقه سوریه. مقابل با نفوذ جمهوری اسلامی و نفوذ حزب الله، خب بالاخره چیز ساده ای نیست برای دولت سوریه که این همه به اصطلاح مدیون حزب الله و مدیون جمهوری اسلامیه، چیز ساده ای نیست. اما یه اهرم فشار این وسط هست و اونم ادلیبه که اول بس گفتم به این برمیگرد. خب شما در ادلیب تخمینا متفاوته، ولی گفته میشه که بیش از 30,000 نفر رزمنده القاعده تو ادلیب هست، تو منطقه ادلیب هست و به شدت ورزیده، طوری که گزارشی مدت قبل نخوندم که فرماندهان سوری، فرماندهان ارتش سوریه اذعان میکنن که اینا به شدت ورزیده هستن، از نظر تاکتیکی و سیاست جنگی مهارت بسیار زیادی دارن، برخلاف داعش که از لااقل فرماندهان سوریه میگن که داعشی ها از نظر تاکتیک های نظامی اینا اون مهارت رو ندارن که القاعده ها دارن و ورزیدگیر تسلیحاتشون هم که به اندازه کافی هست دستشون هست. خب این میتونه یه اهرم فشار باشه، یعنی اهرم فشاری که بگن بسیار عالی، ما سیگنال آشتی جویانانی که به شما داریم میدیم درست، میتونیم هم تلاش کنیم که چیه؟ تلاش کنیم که این القاعده ای ها رو وقت به سمت کجا سوق بدیم؟ به سمت لبنان. یعنی اگر قرار باشه کاری هم صورت بگیره بر علیه لبنان و بر علیه حزب الله و اینا، اینطوری نیست که قرار باشه از طریق خود عربستان باشه. خب میشه این راه القاعده ای ها رو از ادلیب باز کنن به سمت لبنان و از این طریق در واقع سیاست و چماق و هویج رو راحت میتونن در مقابل سوریه بکشن بیرون که ما تو بازسازی هم کمک خواهیم کرد، یعنی اصلا چیز نیست. و باید در نظر داشته باشیم یکی از متحدین سنتی عربستان توی سالهای اخیر مصر بوده، در جریان حمله به چیزم، حمله به تعرض به قطر هم مصر در کنار مثلا عربستان بود. در قضیه یمن مصر سمبولیک بود، ولی در قضیه قطر سمبولیک نبود، خیلی جدیتر بود. و مصر سیسی کسیه که همون موقعی که سر کار اومد از روابط حسنی، یعنی تلاش کرد که روابط حسنی رو با دولت سوریه برقرار کنه. ارتباط بین دولت مصر و دولت سوریه کماکان برقراره، اینطوری نیست که برقرار نباشه. بنابراین خیلی ساده میتونه یک وجه قضیه میتونه این باشه که اون فشار بر ایران و فشار بر حزب الله نه به معنای یه جنگ بین مثلا مستقیم بین عربستان و لبنان یا هر چیز دیگه ای که چنین چیزی اصلا اتفاق نخواهد افتاد، بلکه به معنای هدایت اون بخشی از مثلا مجاهدین القاعده ای توی سوریه به سمت لبنان، کاهش فشار بر دولت مرکزی سوریه و جلب نظر دولت مرکزی سوریه و خب کنار زدن یا پس زدن ایران یا کاهش نفوذ ایران. خب این سیاست اون وقت سیاستیه که شما در عراق هم میبینید اینا دارن این کارو میکنن، یعنی در عراق هم اینا تو مدت اخیر، بالاخره الان برای عراق هم سفیر فرستاده بودن دیگه، سفیر داره الان عربستان بعد از سالیان سال. خب که این سفیر هم اتفاقا همون السبحان بود که بعد اون السبحانو برداشتن برای اینکه سفیر دیگه گذاشتن جاش، که اون السبحان سیاستش خیلی تشنج‌زایی میکرد توی عراق و یکی دیگر رو گذاشتن بجاش. یعنی یه تلاشیه برای چی؟ برای که بتونن از این نقطه نظر وقت تأثیرات معینی رو تو اون منطقه بذارن. خب معنی این قضیه، معنی این چه خواهد بود؟ معنی این خواهد بود که سوریه، خب یعنی اون در میدان سوریه اون وقت اینا تا حدود معینی دستشون در میدان سوریه باز خواهد شد. چرا باز خواهد شد؟ برای این که گفتم که برای که اصل قضیه اینه که پیشا پیش توافقات نانوشته‌ای یا شاید نوشته‌ای بین بازیگرای در واقع اصلی ماجرای که روسیه یکیش باشه و آمریکا صورت گرفته و برای این اساس اون وقت دقت کرده باشید در دیدار به اصطلاح نتانیاهو، وقتی نتانیاهو میره به دیدار پوتین، اونجا روزنامه پراودا مطلبی رو نوشته بود از خود اون دیدار و نوشته بود که نتانیاهو بسیار پرحرارت و پرجوش و خروش بر علیه حزب الله و بر علیه اینا حرف زد و مفصل خطر ایران و خطر حزب الله رو و تمام تلاش رو داشتیم میکرده که پوتین رو متقاعد کنه که بگه بله شما درست میگید و فلان این حرفا و گفته ما به هر شی قیمتی هست مقابله خواهیم کرد با این و اینا، که پوتین در جوابش با خونسردی میگه گود لاک، که پراودا نوشته بود که نتانیاهو شوکه شد از پاسخ پوتین که بهش گفته گود لاک. خب این پاسخ ما معنی معینی داره. معنی شما توی چند بار اخیر هم توی تعرض نظامی هوایی اسرائیل به سوریه دیدیم، یعنی سیاست روشن روسیه در سوریه اینه که ما در سوریه با داعش و با القاعده و اینا داریم می‌جنگیم. یک، دو، ما اسلحه به طور مستقیم به حزب الله نمیدیم. دومی چیزشه. سوم، جایی که شما اینا حمله کردن، جدل بین اسرائیل و به اصطلاح حزب الله رو روسیه واردش نخواهد شد. به همین سادگی ماجرا. روسیه واردش نخواهد شد. گودلاک یعنی این. یاده اگه تونستیم بکنین دیگه. میدونی که نمیتونن به همین سادگی این کارو بکنن. میگه اگه تونستیم بکنین. خب این سیاستیه که میتونه اون وقت تو منطقه تو خاورمیانه اون وقت یه جابجایی های مهمی رو به وجود بیاره. یعنی قضیه بیشتر از حد یه کودتای یا یه تصفیه یه پاکسازی داخلی رو یعنی خب معنی پیدا میکنه تو منطقه اون وقت. این که آیا این به معنی افزایش تشنجات بیشتر خواهد بود، این برخی از تحولات خلاف این رو نشون میده. برخی از تحولات همین امروز شیم صحبت میکنیم، الجزیره مطلبی رو نوشته که به درستی اونجا داره چیز میکنه، میگه یعنی میگه جدال بین ایران و عربستان خب میگه فروکش خواهد کرد بعد از اینکه اینا بتونن اونجا پایه‌های قدرتشون تثبیت کنن. خب چرا؟ میگه با اینا تو 25 اکتبر در همین تاریخ 25 اکتبر برای اولین بار اینا تصمیم گرفتن که از طریق سفارت سوئیس کاراشون و کارهای دیپلماتیکشون رو با هم دیگه حل و فصل بکنن. یعنی اصلا قرار نیست این دوتا با هم دیگه الان به اصطلاح وارد جنگ و جدل و این حرفا بشن. یعنی چیزی قرار نیست، یعنی چیزی و روی در واقع توی 30 اکتبر، نه 25 اکتبر، 25 اکتبر، یعنی چیزی در روز پیش از این، یعنی ایران خب ایران روشه مشخصه، ایران تمایلی به همچین چیزی نداشته و نداره، تمایلی به همچین افزایش تنشی نداشته و اینا. ولی این به این معنا نیست که شما از طریق مثلا فرض کنید فرستادن القاعده به چیز به سوریه نتونید این کارا رو بکنید. جنگ مستقیم خب نه، همچین چیزی نخواهد شد. با همه این احوالات خب اگر قرار بشه همچین تحولی صورت بگیره و همچین نزدیکی به سمت همکاری دو فاکتو زمینی با دولت سوریه، چون بالاخره شما در چارچوب مذاکرات آستانه وقتی میری به این معناست که اون دولت بخشی از این پروسه است دیگه، این ماجرای ژنو نیست که دولت سوریه باید برود، دولت سوریه بخشی از این پروسه است. دولت سوریه کسی الان بگه دولت سوریه باید برود اصلا برداشت رئالیستی نداره از کل واقعه. خب این میتونه برای ایران اون وقتی در این حال ضربه سنگینی باشه برای ایران، یا به هر صورت چالش سنگینی برای ایران از نقطه نظر چیز، از نقطه نظر جهانی اون وقت، یعنی یه بُعد جهانی داره که این بُعد جهانیش هم مهمه. گفتم اون کسایی که دستگیر شدن کلینتونیا بودن، ولید بن طلال جزء سهامدارای اصلی سی تی گروپ و سی ان ان اون وقت. سی ان ان یعنی چی؟ یعنی که شورای سیاستگذاری سی ان ان سهامدارای کلانش گوندش باید میشن سیاستگذاری بکنن دیگه، و این شورای سیاستگذاری سی ان ان از این بعد دولت عربستان یکی از این به اصطلاح سهامداراش خواهد بود که قرار توی تعیین سیاستش دخالت بکنه. تعیین سیاست CNN توسط دولت عربستان یعنی اون وقت یا نقش تاثیر گذاریش توی تعیین سیاست CNN یعنی که CNN دیگه باید دوز تبلیغات ضد ترامپش بیاره پایین. بنابراین همچین هم بیمعنی نیست که ترامپ از اونجا میگه ملک سلمان پادشاه عاقلیه و اصلا از دور میمونه از معرکه که اینا کارشون رو بکنن. خب اگه خراب شد میگه چرا خراب شد، ولی اگه خوب شد میگه من گفته بودم پادشاه عاقلیه که، یعنی اصلا بیمعنی نیست. بنابراین اینجا یه اتفاقی داره میفته که این اتفاق از نقطه نظر جهانی مؤلفه دیگه که اینم مهمه، مؤلفه دیگه اینه که تو این قضايا تو همین به صورت تحول مؤلفه روسیه مهمه، یعنی سیاستی که دولت عربستان تو این مدت اخیر در پیش گرفته سیاست گسترش همکاری با روسیه تا حد همکاری‌های اساسی، همکاری‌های استراتژیک. خب این وقتی برگردید فوکوس میکنیم روش نگاه میکنیم ببینیم تو عرصه جهانی سیاستی کی بوده تو آمریکا، این سیاستی بوده که ترامپ دنبالش بوده و ترامپ تحت فشار به اصطلاح اون لابی ضد روس توی آمریکا موفق نشده این رو اجرا بکنه اگر نه سیاست ترامپ بوده. یعنی جهتگیری این سیاست رو شما میبینید، این جهتگیری همون جهتگیریه که در واقع ترامپ نمایندگیش میکنه تو آمریکا. بنابراین خب این جهتگیری اون وقت میتونه به این معنا باشه که تو رابطه به اصطلاح در منطقه خاورمیانه اون موقعیت انحصاری که امروز ایران به عنوان شریک استراتژیک روسیه تو منطقه داره، اون موقعیت استراتژیک اون وقت به چالش کشیده میشه. عربستان خودش به عنوان یک شریک استراتژیک با روسیه اگه خودش بتونه مطرح کنه او که البته کار داره، ولی با این چشم انداز بخواد بره جلو، بنابراین قضیه خیلی متفاوت میشه. برای ایران هم چالش های جدیدی وجود خواهد داشت برای که بتونه این موقعیت انحصاری خودش رو حفظ کنه. روسیه از این بدش نخواهد اومد، خیلی هم خوشش خواهد اومد، خیلی خوشش خواهد اومد که کشورهای مختلفی بیان و خودشونو عرضه کنن به عنوان شریک استراتژیک روسیه، هیچ اشکالی توش نمیبینی، خیلی هم خوشش خواهد. این تا جایی که به ابعاد مثلا ژئوپلیتیک و اینای تو منطقه برمیگرده. اینکه حالا اینکه چقدر اینا موفق خواهند شد یا نه این بحث دیگری است که بماند فعلا، چون بحث ساختار قبیله‌ای پیش میاد، اون جدال‌های بین قبیله و مقاومت‌هایی که تو قبیله‌ها قرار شکل بگیره و که داره شکل هم می‌گیره این مقاومت‌ها، به هر صورت اون بماند. منتها یه بچه دیگه داره که ماجرا بچه باز از نقطه نظر مضمون تاریخی اون وقت مهمه، این از این نقطه نظر مهمه، برمیگردیم به اون اول بحث و اون در واقع آرزومندی که اول صحبت اشاره کردیم. آقای شالگونی در چپ اون رو چیز بیان میکنه که آمریکا امیدواریم همچین کارهایی رو همچین منشأ ثمرات خیری بشه در عربستان و که اینا، این ثمرات خیر داره واقعی میشه در عربستان، این مهمه، این ثمرات خیر داره واقع میشه، یعنی عربستان داره رفرمیزه میشه به قول معروف، به یه معنای میشه گفت این هست، اتفاق داره میفته. چجوری این اتفاق داره میفته؟ چند تا مؤلفه کوچیک اینجا هست به غیر از اون چیزایی که من گفتم. خب در مورد مسئله زنان و این حرفا، خب معلومه روشنه، طرح 2030 محمد بن سلمان قراره جامعه عربستان رو از یه جامعه نفتی به جامعه مدرن صنعتی جامعه مدرن و غیر وابسته به نفت تبدیل بکنه. این جامعه مدرن و غیر وابسته به نفت عنصرها و عناصر متعدد، یعنی مؤلفه‌های متعددی توشه، از جمله زدن خدمات رفاه اجتماعی، از جمله البته این خدمات رفاه اجتماعی که ما داریم میگیم با خدمات رفاه اجتماعی که برای چیز هست، برای مثلا توده مثلا فرض کنید کارگر و زحمتکش اینا منظور نیست، خب زدن اون مثلا هزینه بریزه به پاش وحشتناکی که تحت عنوان خدمات اجتماعی در اختیار خود به اصطلاح اون الیت سعودی قرار میگیره، اینا با زده بشه، به اصطلاح مناسبات کار، یعنی بازدهی تولیدی باید بره بالا. شما در عربستان بازدهی تولید نداری که، شما اصلا صنعت قابل رقابت نداری. و اصلا علت این که عربستان تو این مدت اخیر به طور مداوم در مقابل ایران موقعیت خودش از دست داده، علتش دقیقا همینه. دقیقا به همین دلیلی که ایران در منطقه برخلاف تبلیغاتی که میکنن تو چپ و یرفا میکنن، دقیقا به همین دلیلی که ایران در منطقه اساسا طرفدار گسترش خشونت نبوده، به این معنی نیست که خشونت اعمال نمیکنه، ولی سیاستشو مبتنی بر اعمال خشونت و توسعه طلبی با خشونت همراه نکرده، برعکس عربستان این کارو کرده. برای اینکه ایران از نقطه نظر قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعیش توانایی رو داره که کل منطقه رو تحت کنترل خودش بگیره و داره میگیره، توان دیپلماتیک و سیاسیش هم بسیار بسیار بالاست. تنها بعد از قضیه برجام، البته در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داشت، ولی بعد از ماجرای ورود روسیه به میدان سوریه، این ورق برگشت و اون توانایی‌های واقعی که تو بورژوازی ایران هست داره خودشو نشون میده و عربستان رو داره سنگر به سنگر دستش داره در میاره. بنابراین عربستان نیاز داره به اینکه خودشو بازسازی کنه. این طرح بازسازی رو خب بالاخره متخصصین به اصطلاح معروف نئولیبرال مؤسسی بروکینگز و مکنزی، مؤسسی مشاور مکنزی، در حاشیه به شما بگم بعد از فروپاشی دیوار برلین، یعنی بعد از فروپاشی بلوک شرق، دولت‌های شوک تراپی مال اروپای شرقی رو تمامشون رو مکنزی سازمان داده بود. همین مکنزی که الان به صورت این طرحو داده، در 2002-2003 رو داده به محمد بن سلمان. خب و تو این چارچوب اون وقت شما این میخوای برید توی همچین جامعه ای، خب نیاز به این داری که زنها باید وارد بازار کار بشن، و نمیشه که زن با مغنه و میرفا بیاد وارد بازار کار بشه، که بالاخره باید زن حجابشو بردار و یا حجاب چیز داشته باشه، باید رانندگیشو بکنه بتونه بره سر کارش و غیره و غیره. فرد پس باده بخواد بری مسافرتی لازم نباشه که از شوهرش اجازه بگیره و غیره. اما یه فاکتوری و یه مؤلفه دیگه هم هست. یعنی شما اینجا حرکتی رو شما داری میبینی که خب از نظر مضمون اجتماعی معلومه چیه، داره میره به این سمت، میخواد بره عربستان رو به این سمت، میخواد تبدیلش کنه به این سمت. اما این یعنی میخواد بگم اون جا به جای قدرت توی عربستان اون وقت دیگه در حدی کودتا اون وقت نخواهد بود. چرا؟ چون برگردیم به یه فاکتور، یه مؤلفه دیگه نگاه بکنیم که این مؤلفه هم برای اولین بار تو عربستان داره اتفاق میفته. برای اولین بار در خاندان آل سعود یک پادشاهی یا ولیعهدی وارد جنگ قدرت شده بدون ائتلاف با سایر بخش‌های به اصطلاح خاندان سعودی. این نکته مهمه. سال 1965 بود که اون کودتای صورت گرفته بود بر علیه تاریخ ها اینا دیگه یه خورده یادمون رفته. برسوار در هیچ دوره ای اینطوری نبوده که فیصل رو برکنار کرده بودن. اون موقع اشتباه نکنم اون موقع فیصل رو برکنار کرده بودن، ولی دقیقا این موقع و همیشه اینجوری بوده که ائتلاف ها بوده با هم دیگه. یعنی ملک فهد با کسایی با بزرگان دیگه ائتلاف داشته و این از دل این ائتلاف ها بوده که احیانا کسی هم کنار گذاشته شده و تبعید شده یا هر چیزی. این بار ولی اینطوری نیست. این بار شما میبینید که یه به اصطلاح چیز حکومتی داره میاد و این چیز حکومتی خب بیشتر از اون چی که به خاندان آل سعود تکیه داشته باشه، بیشتر از اون خب به چیز دیگه‌ای داره تکیه میکنه. برای اولین بار این شکر رو شما توی انتخاب عادل الجوبیر میدیدیم عنوان وزیر امور خارجه، که اصلا جزء خاندان آل سعود نبود ایشون، عادل الجوبیر یه یاپی یه جوانک چیزی بود که همه میگن جوانک. یعنی اتفاقی که داره میفته اینجا اینه که شما برای اولین بار عکس قضیه، اگر این نیست خب تمام گزارشات ماهای اخیر داشته نشون میداده و الان هم داره به طور روزافزون این رو بیشتر خواهد کرد، اینکه تو بخش تحصیل کرده عربستان تو جوونا و تو طبقه متوسط تو این حرفاش اتفاقا محمد بن سلمان اینا محبوبیت بیشتری دارن، الان از محبوبیت بیشتری برخوردارن، یعنی محبوبیتشون رو به افزایشه. یعنی شما داری میبینی اینجا یه تحولی که این تحول جدیده، به این معنا جدیدی که حقیقتا شما ساختار دولت توی عربستان داره متحول میشه، یعنی داره ساختار دولت میره به سمت چی؟ به سمت یه دولت مدرنه، دولت مدرنه متناسب با وضعیت جهان موجود رو بتونه شکلش بده از بالا. خب یعنی اون این به اصطلاح دون کورلئونه که اینجور توطئه مافیایی میکنه و بعد همه رو یه دفعه دستگیر میکنه و میزنه و میگیره و میکشه و اینا، این در قضیه است. از طرف دیگه اون وقت شما میبینید مشت آهنین بیسمارک انگار داره عمل میکنه، یعنی از بالا با مشت آهنین داره تغییراتی رو تو دستگاه دولت ایجاد میکنه که این تغییرات دستگاه دولت وقت بسیار بسیار همه جانبه خواهد بود. یعنی اینطوری نیست که این تغییرات به اصطلاح محدود بمونه به عرصه معینی، تغییرات همه جانبه خواهد بود به نظر من. اما این تغییرات همه جانبه ذره ای توی به اصطلاح ماهیت به اصطلاح تا موقعی که لااقل تا موقعی که عربستان نتونسته باشه خودش از نظر توانایی به اصطلاح اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، نظامی خودش بازسازی کرده باشه، اینا ذره ای در اون ماهیت تجاوزکارانه، تعرض طلبانه و ارتجایی سیاست عربستان تغییر ایجاد نخواهد کرد، در این تغییر ایجاد نخواهد کرد، شکلش عوض خواهد شد. یعنی چه بسا شما این فردا ببینید که مثلا فرض کن دولت عربستان از فلان جنبش چریکی در فلان نقطه دنیا داره حمایت میکنه، بهش اسلحه و فلان میده، جنبش چریکی که ولی چیه؟ سکولاره، زنای مثل رجاوا، زنای جوونش پشت تیربارا جست میگیرن برای چیز، و همین اتفاق هم داره در واقع در رجاوا افتاد دیگه. خب بالاخره از نظر ایدئولوژی که تغییر داره صورت میگیره، تغییر بزرگیه. چون شما تو میگم در رجاوا وقتی نگاه میکنی وزیر عربستان سعودی میره پیش پیشمرگای زنی که اونجور مدرنن و بدون روسری و خیلی جذاب با سلاحاشون دارن رژیم میرن یا عکس میگیرن یا هر چیز دیگه ای، شما نمیتونید در داخل خود کشورتون وقت مبلغ همونی مثلا چارچوب ایدئولوژیکی پیشین باشید. یه تغییراتی داره صورت میگیره، این تغییرات مشهوده، انکار کردنش بیفایده است. یعنی از این بعد شما نمیتونید به همین راحتی بگی که آقا جان مثلا این دولت عربستان خب اقداماتش همش طابق و نعل به نعل بر اساس اصول و آموزه های به اصطلاح وهابیته، اینطوری نیست، این تغییراتی داره صورت میگیره. اون وقت برگردیم به تأثیرات دیگه منطقی این قضیه، و این از یه نقطه نظر دیگه خیلی جالب هم هست این مسئله. این تحولات توی اونجا داره موقعی اتفاق میفته، که در ایران شما میبینی که روحانی در کابینه خودش یه دونه وزیر زن هم نمیتونه ببره، نبرده. یعنی نسبت به دوره احمدی نژاد کلی عقب رفته به اصطلاح ساخت چیز. و اتفاقی مربوط به سپنتا نیکنام بود توی شهر یزد که نماینده ای رو که مردم شهر انتخاب کردن برای شورای شهر، نه برای ولی فقیه، یه زرتشتی رو که برای شورای شهر انتخاب کردن، شورای نگهبان ردش میکنه، میگه ایشون نباید باشه توی شورای شهر به عنوان نماینده. یک زرتشتی نمیتواند بر امور مردم شیعیان به اصطلاح حکمرانی کند. خب خیلی طنز تاریخ بسیار جالبه، بسیار بسیار جالبه. 1979 خب گفتن خمینی اومده با اون اسلام سیاسی و با اون چیز یاروش تمام این آموزه‌ها رو همه اینا رو به هم زده، و خب عربستان اینا تو موضع ضعف بودن، تو موضع دفاعی بودن دیگه، داغون داشتن میشدن، تو موضع دفاعی بودن، تازه میگفت ما کوخنشین هم هستیم و اونا کاخنشین هم هستن. بعد آموزه‌های به اصطلاح مذهبی چیز رو هم که همه رو هم داده بوده، هر جور دلش می‌خواست بر مبنای منافع سیاسیش تفسیر می‌کردن می‌رفتن جلو. 37-8 سال بعد خب ما شاهد یه حرکتی هستیم تو خلاف جهت داره شروع میشه انگار. یعنی شما تو ایران داری می‌بینی که یارو زرتشتیه رو می‌ذاره شورای نگهبان می‌ذارتش کنار، یا همین مسئله آزادی ورزش، حضور زنان در ورزشگاه. خب اگر این تو عربستان اگه عملی بشه، در واقع عربستان از ایران جلو خواهد زد از این نقطه نظر. خب این به این معناست که اون وقت تو چیز توی یارو توی مثلا از نقطه نظر ایدئولوژی لااقل یه خود عربستان به درجه حتی میتونه تبدیل بشه به اهرم فشاری برای ایران که برای تغییرات در ایران. و به همین خاطر هم هست که وقتی نگاه میکنید، میگم الان اون شما به سایت های اصلاح طلب ها بخواید نگاه بکنید، به شدت دارن از این قضایه استقبال میکنن از تحولات تو عربستان، چون میگن اینا اصلاحات رو داره صورت میده، این اصلاحات ما احتیاج داریم، همین اصلاحات خوبی. کسی هم از این صحبت نمیکنه که توی این اصلاحات مثلا نه از اون خدمات دولت رفاه و نمیدونم خدمات درمانی و برای توده ها بحث برای عربستانی که شاید بیش از 30% نیروی کارش رو، شاید هم بیشتر، داد خود نمیدونم رقم دقیقش تو ذهنم نیست، به هر صورت کارگرای بدون هر گونه حقوقی تشکیل میدن، خب بی‌معنیست همچین چیزی. ولی تو خود چارچوب به همون طرح 2030 هم قرار نیست دولت رفاه شکل بگیره، قرار نیست اصلا این چیزا بشه، برعکس کاملا به سلام طرحیه که اتفاقا کاهش هزینه‌های دولتی به سلام یکی از اصلی ترین مؤلفه‌های اون طرح خواهد بود. خب حالا اینجا برگردیم دوباره به این قضیه. خب مصادره این سرمایه اون وقت یه جنبی یا به سلام نتیجه جنبی این قضیه هم خواهد بود که یه بخشی از اون هزینه‌ای رو که قراره از اون طریق از دست بده، وقت از این طریق میتونه جبران بکنه. چون دقت کرده باشید الان آرامکو یه شرکت 2 تریلیون یعنی 2000 میلیارد دلاری داره خصوصی میشه و داره میره بورس، که الان صحبت اینه که جنگ بین بورس لندن و بورس نیویورک، و ترامپ هم کار خودش کرده و گفته که من خیلی خوشحال خرسند خواهم شد، ممنون خواهم شد، سپاسگزار خواهم بود که اگر آرامکو سهام خودش تو بورس نیویورک ارائه بده. خب یعنی چارچوب عمومی قضیه مشخص کدوم برداره میره، بالاخره طرحیه که از این ورش ریخته شده. این مضمون از نظر مضمون تاریخی، یعنی به لحاظ چیز تاریخی، مضمون تاریخی شاید بشه گفت که تحولات اخیر رو بشه گفت نقطه یا آغازی میشه گفت گذاشت برای اینکه چیه، برای اینکه این دولت مدرن تو عربستان شکل بگیره. این دولت مدرن میگم چه خصوصیات خواهد داشت؟ خب روشن خصوصیات، کسی نمیتونه ازش انتظاری نداشته باشه که خصوصیات دولت رهایی بخش داشته باشه، دولت مدرن آخر قرن 21، اونم دولت مدرن یه بورژوازی عقب‌مانده‌ای که اونجا داره همچین کاری رو میکنه. ولی به هر صورت این تغییری که از نقطه نظر مضمون تاریخی فکر میکنم این داره واقع میشه، و فکر میکنم من بایستی به اصطلاح بیشتر از این که الان هست با این فشار ما مواجه خواهیم شد که ببینید اصلاحات چقدر خوب است، آزادی چقدر خوب است، و بحثایی که توی این زمینه سال هاست ما توی چپ ایران، یعنی در واقع توی بورژوازی ایران مسلط و توی چپ ایران هم باش مواجه هستیم، به طوری که تقدیس لیبرالیسم و آزادی و اینا خب دیگه الان جزء مثلا فرایض غیر قابل چشم پوشیه این طبقه متوسط و روشن فکران چپش هم به حساب میاد. به هر صورت من این سعی کردم فقط گفتم چارچوب عمومی طرح بحث باشه و شاید یه بخشی حتی میگم طرح سوالات رو بیشتر خب یا یه چشم اندازه که بعد بیشتر بهش فکر کرد. رو هیچ کدوم از این بحثا هنوز خودم با قاطعیت نمیتونم بگم که اینجوریه، این خواهد شد نه یا هر چیزی، بالاخره این مطالعه بیشتری میخواد و یه مقدار خود تعبیرات باید روشن بشه، روشن بکنه که قضایا چه خواهد بود. ولی به نظرم نیست جهتگیری عمومی وقایع اینیه که تو این صحبت‌ها تاکید کردیم اینا. خب حالا تا ببینیم تو بحث‌ها صحبت رفقا چه خواهد بود. خسته نباشین، قربون شما.